بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ارسطو طبق اونچه که در شفا نقل شده و همچنین در شرح علامه شیرازی، قطب الدین شیرازی بر کلیات قانون، ایشون با 10 وجه قول بقراط رو رد کردن و خواستن نتیجه گیری بکنن قول خودشون رو. قول بقراط تغایر و تخالف اجزاء منی و نطفه بود، مبنی بر این که نطفه از تمام بدن جدا میشه و هر جزئی از نطفه که از هر عضوی از اعضای بدن خارج میشه و انفصال پیدا میکنه شبیه به همون عضو هست. قول ارسطو هم تشابه اجزای منی بود که اجزای منی هیچ اختلاف و تغایری و فرقی بینشون نیست. حالا اون وجوه 10 گانه، وجه اول این استش که گاهی وقتا ولد و فرزند شباهت به والدین خودش داره در ناخن مثلا یا در شعر، در مو، و حال اون که بنابر قول بقراط هیچ جزئی از اجزای منی دیگه از ناخن پدر و مادر و از موی پدر و مادر جدا نمیشه. چرا؟ چون ناخن و مو از فضولات هضم رابع هن. دیگه از فضولات که جزئی از اجزای منی انفصال پیدا نمی کنه و خارج نمی شه. پس چطوره که فرزند شباهت به پدر و مادر خودش داره در مثل ناخن و مو؟ این وجه اول. وجه دوم این است که گاهی وقتا شباهت فرزند به جد دورشه، و حال اون که فرزند از نطفه جد که ساخته نمیشه، متولد نمیشه، پیدا نمیشه، از نطفه پدر و مادر خودش متولد میشه. و در همین رابطه هم نقل شده که مثلا یک زن حبشی سیاه یک دختر سفیدی از او متولد شده و بعدن فرزند اون دختر باز سیاه‌پوست بوده. این هم وجه دومی که ارسطو ذکر کرده. وجه سوم این استش که بعضی از اوقات شباهت فرزند به والدین و پدر و مادر در ترکیب اعضاء و سلام علیکم، خصوصا اگر شباهت در آحاد اعضا و تک تک اعضا نباشد، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودند، مخصوصا اگر شباهت در آحاد اعضا نباشه. حالا اگرم باشه بازم این وجه بیان میشه، یعنی این وجه به قوت خودش باقی جاری میشه. حالا مخصوصا اگر شباهت در آحاد نباشه، مثلا میبینی که بینی والدین برآمده و بلنده، اما بینی ولد و فرزند پهنه، که در خود عضو بینی مثلا شباهتی در کار نیست، اما در ترکیب بین بینی و دهان شباهت. هم والدین و هم فرزند میبینی که این نوک بینیشون موازی با دهنشونه، یعنی شباهت در ترکیب اعضاء. یا مثلا در حاجب و عین در چشم و ابرو میبینی شباهتی نیست، اما در فاصله بین چشم و ابرو میبینی شباهت هست. خب بنابر قول بقراط، اجزای منی از آحاد اعضا انفصال پیدا میکنه و خارج میشه، دیگه از ترکیب اعضا که دیگه جزئی از اجزای منی منفصل نمیشه، خارج نمیشه. پس چطوره که شباهت در ترکیب بین اعضاست؟ اینم وجه سوم. وجه چهارم، همون اشکالی است که صدر المتعلهین به عنوان محال آخر بر قول بقراط و پیروان بقراط وارد کردند، که فرمودند که اضافه بر اون اشکال اصلی یه محال دیگری هم بنابر قول بقراط لازم میاد، و اون اینه که بنابر قول بقراط باید منی حیوان تام الاعضاء بالفعلی باشه، و حال اون که این نمیشه چون مستلزم دور و تسلسل بود و دور و تسلسل هم محال بود. وجه چهارمی که ارسطو ذکر کرده همینه که بنابر قول بقراط باید منی یه حیوانی باشه، یه انسانی باشه که تمام اعضایش هم بالفعل محققه. چرا؟ به خاطر این که این اجزاء منی که هر کدام از یکی از اعضای والدین انفصال پیدا کرده و خارج شده، خب اگر این اجزا اون ترتیب لازم رو که باید بینشون باشه دارن، خب این لازم میاد که منی پس خودش یه حیوان کوچیکی باشه، یه انسان صغیری باشه، یه انسان کوچک آماده. و اگر اون ترتیب لازمی که باید بینشون باشه ندارن، چه نیرویی این ترتیب رو ایجاد میکنه؟ پس باید یک قوه مصوره‌ای باشه که کار صورتبندی اعضا رو و کار ترتیب بین اعضا رو به عهده داشته باشه. اینم وجه چهارمی که ارسطو ذکر کرده. وجه پنجم این است که بنابر قول بقراط، اگر همزمان با مرد زن هم انزال بشه، خب اون وقت در رحم زن دو تا منی، دو تا نطفه پیدا میشه، یکی نطفه مرد و یکی نطفه زن، و باید دو تا انسان باید در رحم زن وجود پیدا بکنه، و حال اون که اینجوری نیست. وجه ششمی که باز ارسطو بر رد قول بقراط ذکر کرده این استش که بنابر قول بقراط اگر زن به تنهایی انزال کرد بدون این که مردی با او آمیزش بکند، خودش به تنهایی کاری کرد که انزال کرد، خب باید از همین منی زن فرزند متولد بشه، فرزند ساخته بشه، بنابر قول بقراط. اینم وجه ششم هست. وجه هفتم این استش که میبینی که یک کسی اول فرزند پسر از او متولد میشه، بعد مزاجش تغییر میکند و فرزند دختر از او متولد میشه. خب اگر منی اجزایش از اعضا جدا میشه و متخالف الاجزا هست، متغایر الاجزا هست، باید یکی از این دو صورت همیشه محقق بشه. بالاخره اون نطفه‌ای که از اعضای ای اجزایش جدا میشه، این بالاخره همیشه یا پسره یا دختره. پس معلوم میشه که سبب تولد نوزاد، حالا یا پسر یا دختر، انفصال و خروج اجزای منی از اعضای والدین نیست، بلکه سببش مزاجه که چون این مزاجش تغییر کرده، قبلن که یک مزاجی براش حاکم بود، فرزند پسر و ذکور ازش متولد میشد، حالا که یه مزاج جدیدی پیدا کرده، فرزند دختر ازش متولد میشه. اینم وجه هفتمه. و وجه هشتم عبارت است از این که مثلا قاطر از اسب و الاغ، از آمیزش اسب و الاغ متولد میشه. خویی اگر بگیم که اجزای منی از اعضا انفصال پیدا میکنه و خارج میشه و هر جزئی از اجزای منی شبیه همون عضوی است که از اون عضو جدا شده، خب چطوری این قاطر از اسب و الاغ متولد میشه؟ اینم وجه هشتم. وجه نهم این استش که گاهی وقتا از یک آموزش چند تا فرزند متولد میشه با یک آمیزش، یعنی مادر چند قلو میزاید، که حالا بعضی وقتا میبینی مثلا اینا تعدادشون پسرن تعدادشون دختره. خب این اگر اجزای منی از اعضای والدین جدا میشه و خارج میشه، یا باید پسر باشه یا باید دختر باشه، و یه فرزند باید به دنیا بیاد، نه اینکه چند قلو زاییده بشه اونم باز تعدادشون پسر باشه و تعدادشون دختر باشه. و وجه دهم که آخرین وجه باشه، حالا اون که در وجه عرض میکنم هفتم بود، حالا اینا هر کدومش یک وجه جداگانه ایه، حالا در نتیجه گیری گفته خواهد شد که اینا قوه مصوره هست که این کار رو به عهده داره. ما نهایتاً در صدد اثبات قوه مصوره هستیم در اینجا. و وجه دهم که آخرین وجه باشه این استش که یه درختی بار نمیده، میوه نمیده، یه شاخه از این درخت قلمه زده میشه و بعد این درخت به بار میشینه. خب این شاخه درخت که قلمه زده شده و قبلا بار نمیداده این درخت و حالا این شاخه به بار میشینه و میوه میده، این معلوم میشه که پس بنابراین اون ماده اصلی اینجوری نیست که از حالا در درخت که مثلا پدر و مادر اطلاق نمیشه، از اون درخت اصلی مثلا این میوه، این ثمره، این ماده اصلی میوه، این ماده ثمره از اون درخت بخواد، از کل اون درخت بخواد انفصال پیدا کرده باشه و خارج شده باشه و جدا شده باشه، چون درخت که میوه نمیداد که، چطوره که حالا این میوه می؟ مگر این که کسی قائل به خلیط باشه، یعنی قائل به کمون و بروز باشه، یک قولی و یک نظری هست که معروف است و مشهور است به قول به خلیط یا قول به کمون و بروز، و اون این استش که کل شیئن فی کل شیئن، هر چیزی در هر چیزی هست، که برای اثبات حرکت کیفی باید قول به خلیط یا قول به کمون و بروز ابطال بشه قبلا تا اینکه حرکت کیفی اثبات بشه. مثلا در قول به خلیط یا کمون و بروز اینجور گفته میشه که وقتی که آب در مجاورت آتش قرار میگیره، اینجوری نیست که در کیفیت آب که برودت باشه یه حرکتی واقع بشه و حرارت پیدا بکنه آب، نه، بلکه اینجوریست که در آب آتش هم هست، منتها تا آب در مجاورت آتش قرار نگرفته این اجزاء ناری که در آب هست اینا در کمون است، در خفاست، در نهانه. بعد که آب در مجاورت آتش قرار گرفت اینا بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، و این حرارت مال اجزاء ناری خود آب است، منتها شرط بروز و ظهور این اجزاء ناری که در آب هست مجاورت آب است با آتش. خب حالا مگر کسی در اینجا اینجوری بگه که از باب کل شیء فی کل شیء، اجزاء ثمر در اجزاء شاخه اون درختی که بار نمیده هست، چون همه چیز در همه چیز هست، منتها این اجزای ثمر در اون شاخه درخت در کمون و نهان است شرط بروز و ظهورش اینه که قلمه زده بشه این شاخه، و وقتی قلمه زده میشه این تجزای ثمر بروز و ظهور پیدا میکنه. مگر کسی اینجوری بگه؟ که ایشون میفرماین اگر اینجوری هم کسی گفته بشه، خب پس ما اینجوری میگیم، میگیم که لازم نیست که اجزاء منی و نطفه از کل بدن جدا بشه، نه از یه جزء بدن و از یه عضو بدنم که همون انثیین باشه اگر جدا شد، خب کل شیء فی کل شیء، همه اجزاء بدن در همون جزئی که از انثیین جدا میشه هست، دیگه نیازی نیست که ما به قول بقراط قائل بشیم و بگیم اجزاء منی از تمام اعضای بدن منفصل میشه و خارج میشه. اینها وجوه دهگانه‌ای هست که ارسطو در رد قول بقراط و نتیجه گیری قول خودشون بیان کردن، طبق اون چه که در شفا بیان شده و در شرح کلیات قانون نقل شده. صدر المتعلهین قدس سر رو میفرماین که بسیاری از این وجوه مواجه با اشکاله، همونطور که علامه شیرازی در شرح کلیات قانون اشکال کرد و همونطور که مرحوم حاجی بعضی از این وجوه رو در تعلیقه مورد اشکال قرار دادن که دیگه حال ما برای که زیاد وقت گرفته نشه دیگه از خارج اونا رو عرض نکردیم، در تطبیق اشکالات مرحوم حاجی رو اشاره خواهیم کرد. صدر المتعلین میفرمان با توجه به این که بسیاری از این وجوه مواجهه با اشکال هست، احتمالاً غرض ارسطو اقامه برهان نبوده. ارسطو با این وجوه نمیخواد برهان بر قول خودش و بر رد قول بقراط اقامه بکنه. غرض ارسطو این بوده که از همون راههایی که بقراط به اثبات قول خودش پرداخته، از مشابه همون راه ها قول بقراط رو رد بکنه و قول خودش رو نتیجه بگیره. نمیخواسته برهان اقامه بکنه، خواسته یه نحوه مقابله به مثلی بکنه که سه تا وجه بقراط برای اثبات نظر خودش اقامه کرد که دیروز خوندیم. اینم خواسته از نظیر همون وجوه و از همون راهی که خود بقراط جلو آمده، ایشون هم خواسته مقابله بکنه با بقراط و قول بقراط رو رد بکند و قول خودش رو نتیجه گیری بکنه. بعد صدر المتعلین قدس سر رو میفرماین برهان بر رد نظر بقراط همونیست که ما قبلا گفتیم، این که بقراط میگوید که اجزاء منی متخالفن و هر جزئی از اجزاء منی از یک عضوی جدا میشه و شبیه به همون عضوی است که از اون عضو جدا شده، یعنی صورت همون عضو رو داره، که این صور اعضا رو میخواد استناد بده به همون ماده منی و اجزاء منی. برهان بر رد نظر بقراط همونیست که قبلا گفتیم، و اون این که ماده ابهام داره، ماده بدون صورت مبهم است، تعینی نداره، تحصلی نداره، و چطور ماده مبهمه غیر متعینه و غیر متحصله این بخواد سبب اختلاف صور اعضا باشه. بنابراین مصور صور اعضا در منی و نطفه قوه مصوره هست، اونم به کمک قوه مغیره، مغیره اولا که بهش مفصله هم میگن، مغیره اولا از قوای مولده هست و کارش اینه که اجزای منی رو برای پذیرش صورت اعضای مختلف آماده میکنه. اینم که مغیره اولا بهش میگن، در مقابل مغیره ثانیه که از قوای قاضیه بود که کار شبیه سازی قضا به عضو رو به عهده داشت، این که به این اولا میگن چون اول در بدن مولود این پیدا میشه بعد اون مغیره ثانیه. قوه مغیره میاد اجزاء منی رو، هر جزئی رو برای پذیرش صورت یک عضوی آماده میکنه. بعد از این که این رو آماده کرد، قوه مصوره هم صورت اون عضو رو و ترکیب و ترتیب اون عضو رو به اذن الله تبارک و تعالی اعطا میکند و ایجاد میکند و افاضه میکند. بعد ایشون نظر صاحب مباحث رو، فخر رازی رو نقل میکنن و نقد میکنن که حالا عبارت رو بخونیم و ببینیم اون اشکالات متعلق سبزواری قدس سر رو بر این وجوه دهگانه ارسطو چیه. بر بعضی از این وجوه مولده الاول ان المشاکلته قد تقع فی الزفر یا فی الزفر و لیس یخرج منها شیئون. وچه اول این استش که گاهی مشابهت ولد به والدین در مثل ناخونه یا در مثل مو هست و حال اون که دیگه از ناخون یا مو جزئی از اجزای منی خارج نمیشه، جدا نمیشه، چون ناخون و مو از فضولات هضم رابندیه، اینا که از اعضا نیستن که اجزای منی ازشون جدا بشه. خب مثلا به همین وجه مرحوم حاجی اشکال دارن، میفرماین این علت مشابهت این استش که مشابهت اولا و به ذات در منبت اون ناخن و مو هست، یعنی محل رویدن اون ناخن و مو، ثانیاً و بالعرض در خود ناخن و مو پیدا میشه. مثلا میبینی که در منبت ناخن و مو مثلا یک خللی هست، یک نقصی هست، یه بیماری مثلا هست که فرزندم همون خلل و نقص رو در منبت ناخن یا مو از باب شباهت به والدین پیدا میکنه. شباهت اولا و به ذات در اون منبته، در محل رویش ناخن و مو هست، منتها اون خلل به ناخنم سرایت میکنه و ثانیاً و بالعرض در ناخونم میبینی که یا در مو هم شباهت پیدا میشه. این اشکال مرحوم حاجیست به این وجه که مطالعه میفرم. از ثانی ان المولوده قد یشبه جدن بعیدا. وجه دوم این استش که فرزند گاهی به جد دور خودش شباهت داره و لیس یبقا له زرعون، دیگه نطفه ای از جد که باقی نمونده که حالا بخوایم شباهت رو به اون مستند بکنیم. و حکیه ان واحدتن و حکیه ان واحدتن ولدت من حبشیین بنتن بیزا. میبینی که مثلا یه دختر متولد شده از یک زن حبشی سیاه در حالی که یک دختر سفیدیه. ثم ان تلک ولدت سودا، بعد خود اون دختر بازی فرزند سیاهی ازش متولد شد و به دنیا آورد. الثالث ان الزرع ليس ترسله الاعضاء المركبه. در مباحث یک کلمه عالیه هم هست لیس ترسله الاعضاء العالیت المرکبتو من حیث و هیه عالیتون و یقع و فیها مشاکلتون. زر که همون نطفه و منی باشه که ایشون قبلا تشبیهش کردن به عرض میکنم مثلا بذری که در کاشته میشه، زر که همون منی باشه این رو دیگه ارسال نمی کند. اعضاء عالیه مرکبه من حیث و هی عالیتون، یعنی اعضایی که وسیله ارسالن. منتها همونطور که مرحوم حاجی فرمودن ای لیس یرسله الهیئت ترکیبیه، مقصود اینه که از ترکیب اعضا که دیگه منی جدا نمیشه، از آحاد اعضا جدا میشه، ولی گاهی میبینی شباهت در اون هیئت ترکیبیه است. زر منی ارسال نمی کند اون را، اعضایی که وسیله ارسالن منتها نه آحاد اعضا، ترکیب اون اعضا. من حیث و هی عالیتون، از همون نظری که اعضا وسیله ارسالن. شما میگی اعضا وسیله ارسالن، اما ترکیبشون که دیگه وسیله ارسال نیست. و حالون که و یقع و فیها مشاکلتون، میبینی که در همون هیئت ترکیبیه شباهت واقع میشه. مرحوم حاجی اشکالی که به این وجه دارن این استش که ایشون میفرماین اگر منی، اجزای منی بنا شد که از آحاد اعضا ارسال بشه و انفصال پیدا بکنه و خارج بشه، دیگه شباهت در ترکیب بین اعضا قهریه، و اگرم در خود اعضا شباهتی وجود نداره او به خاطر مانعیه. ملاحظه بفرمایید حاشیه مرحوم حاجی رو، ای لیس یرسله الهیئت ترکیبیتو و یتحقق المشاکلتو فیها، یعنی در اون هیئت ترکیبیه. سیما اذا لم یتحقق فی الآحاد، مخصوصا این وجه در اون جایی که در آحاد، در آحاد اعضا شباهت نباشه فقط در ترکیب باشه، این وجه در اونجا بیشتر عرض میکنم خودش رو نشون میده. مثالم میزنن، مثل ان الوالده اشم الانف، مثل این که پدر بینی برآمده و بلندی داشته باشه، و الولده افتس الانف، فرزند بینی پهنی داشته باشه. الا ان لرأس انف کلیهما محاذاتن بالفم، یعنی شباهت در ترکیب بین اعضا که میبینی نوک بینی هر دو، هم پدر هم فرزند، محاذی و برابر با دهانشونه. و مثل ان الحاجب و العین منهما لا تتشاکلان، در ابرو و چشم با هم شباهت ندارن. لکن وقعت المشاکلت و فی تقارب آتین، اما در نزدیکی بین ابرو و چشم در این هیئت ترکیبی میبینی با هم شباهت دارن. بعد مرحوم حاجی جواب میدن، ول جواب انه لما خرج الرطوبه من جميع الاعضاء و کانت متجاورتن لا جرم تحققت المشاکله في هيئه الترکیب. جواب اینه که چون رطوبت منی به گفته بقراط از تمام اعضا خارج میشه و این اعضا هم مجاور هم هستن، شباهت در هیئت ترکیبیه دیگه قهری و ضروری است. و الم یتحقق فی الآحاد کان لمانع، و اگر شباهت در آحاد اعضا نیست او به خاطر مانع. الرابع وجه چهارم، لو کان المنی به صفت الموصوفه لکان حیوانا لانه فیه من کل عضو جزءا. این وجه چهارم همون عرض می کنم اشکال تحت عنوان محالون آخر، مع زیادت محالون آخر که دیروز صدر المتعلهین بر بقراط، بر قول بقراط کردن، این همونه که و هو کون المنیه حیوانن تام العذاب الفه، این همون اشکال چهارم. وجه چهارم اینه که اگر منی به اون صفتی که بقراط میگه موصوف باشه، یعنی هر جزء منی از یه عضوی جدا بشه و شبیه به اون عضو باشه، لکان حیوان، پس منی باید خودش یه حیوان آماده‌ای باشه. چرا؟ به خاطری که در منی از هر عضوی یه جزئیه که شبیه به اون عضوه. خب حالا و تل بیانش و تلکل اجزاء و انکانت موضوعتن وضع اهل واجبه فلمنی و انسان صغیر. اگر اجزای منی اون وضع و ترتیبی که بینشون لازمه باشه هست، فلمنی و انسان صغیر، پس الان این منی باید یه انسان کوچکی باشه. و ان لم تکن مترتبتن فمن الذی رتبها، و اگر چنانچه نه ترتیب لازم بینشون نیست، پس مرتب این ترتیب کیه؟ که میخوایم بگیم قوه مصوره است. نمیشه تصویر اعضا رو به خود ماده منی و اجزای منی منتسب کرد. اینم وجه چهارم. الخامس و ان المرأته اذا انزلت عند انزال الرجل فیکون فی الرحم منیان هما انسانان. اگر مرأه همزمان با انزال رجل انزال بکند که اونم یک نطفه ای داشته باشه، پس بنابراین در رحم دو تا منی هست که طبق قول بقراط باید دو تا انسان باشه، و حال اون که ما میبینیم مثلا یه انسانی متولد میشه. بله دیگه، حالا اون که عرض میکنم قولش دیگه، حالا این مرحوم حاجی حالا جوابم میدن. حالا از سادس و از وجه پنجم و ششم مرحوم حاجی یه جواب میدن. از سادس و مل مانع و من ان تولد المرأتو اذا انزلت وحدها اذا کان فی منیها هازه الاعضا اذا کان فی منیها هازه الاعضا و مفصلتن. باید جایز باشه طبق قول بقراط که مرأه اگر به تنهایی هم انزال بکنه، خب اگر طبق نظر بقراط در منی او همین اعضا به تفصیل و شبیه به همون اعضا وجود داره، باید با همون انزال زن فرزند هم متولد بشه. مرحوم حاجی از این وجه پنجم و ششم هر دو یه جواب میدن، و اون اینه که میفرماین شاید منی یکی از این دو شرط تکون از منی دیگری باشه، یعنی باید این دوتا منی با هم باشن. اینجوری از وجه ببینید حاشیه چهار ایشون میفرمان ممنون، که البته در همون وجه پنجم که دوتا منی و دوتا انسان در رحم باشه ایشون جواب میدن میفرمان ممنون، اینجوری نیست، این لازم نمیاد. و لعل احدهما شرط تکون من الاخر، شاید یکی از این منی پدر و مادر این شرط تکون فرزند است از منی دیگری. و منه یخرج الجواب عن السادس، یعنی جواب وجه ششم هم همین. السابع و وجه هفتم ان الانسان قد یولد ذکران، قد یولد ذکران ثم يتغير فيصير يولد الاناث. یه کسی میبینی اول پسر به دنیا میاد، چند تا پسر، بعد مزاجش تغییر میکنه و دخترهایی به دنیا میاد. و ذالک به حسب استحالت المزاج و تغییری، این به خاطر اینه که کیفیت مزاج، یعنی تغییر کیفی در مزاج رخ داده که بهش استحاله میگن، استحاله اصطلاح تغییر کیفی است. و لیس لان العضو تارتا خرج منه و فیه عضو الذکور و تارتا خرج و فیه عضو الاناث، یعنی قول بقراط نیست سببش، این به خاطر این نیست که اون وقتی که پسر به دنیا می آورد عضو پسر ازش جدا می شد، حالا که دختر عضو دختر، چون این دیگه نمیشه، اگر اون بناس ازش عضو پسر جدا بشه باید همیشه پسر بیار، اگر عضو دختر همیشه دختر. و ازا جاز ان یکون ذالک فی الذکوره والانوثه جاز ان یکون فی سایر الاجزا به سبب المزاج لا به سبب نقل الجزء. وقتی که این معنا جایز شد که یعنی عرض میکنم، چون مثلا ببینید این که میگیم اگر همیشه مثلا یه کسی که مثلا یه مرد، خب این عرض میکنم که اعضای پسر شبیهشه، مادر اعضای دختر شبیهشه، خب اینا که با هم ازدواج میکنن، اگه بناس بالاخره شباهت به اعضای پدر باشه باید همیشه پسر باشه، اگه بناس شباهت به اعضای مادر باشه باید همیشه مادر باشه. خب این پس معلوم میشه که علتش جدا شدن منی از اعضای بدن پدر و مادر نیست، این مزاجه، سبب مزاجه. و اگر در ذکورت و اناسیت سبب شد مزاج، دیگه در بقیه چیزها هم در غیر ذکوریت و اناسیت سبب همین مزاج باشه، نه انفصال اجزای منی از اعضای بدن پدر و مادر. و ازا جازن یکون ذالک فی الذکوره والانوثه، و اگر تغییر در ذکورت و انوثت جایز شد به سبب مزاج، باید دیگه در بقیه چیزها غیر ذکورت و انوثت، یعنی به طور کلی دیگه در تمام صور و حالات تولد فرزند باید سبب مزاج باشه، لا به سبب نقل الجزء، نه این که جدا شدن اجزای منی از اجزای پدر و مادر، نه اون جدا شدن نیست، باید یک مزاجی، یک کیفیتی که همون قوه مصوره است که ما در صدد اثبات قوه مصوره هستیم، یک کیفیتی خلاصه باید پیدا بکنه منی، یک کیفیتی در منی باید باشه که همون قوه مصوره باشه که این کار تصویر اعضا رو داشته باشه. یه عبارتی قبلا از خواجه علیه الرحمه نقل شد، حالا اگه الان من بتونم اون عبارت رو پیدا بکنم، که یک قدم خواجه نزدیک شده بود به حرکت جوهری. بله بله، یعنی درسته، بله یه عبارتی از خواجه اونجا علیه الرحمه بود، همون فصل اول باب ثانی، بله یه عبارتی اونجا بود، بله بله بله، که اونجا صحبت از قوه مصوره بودا، به ان نفس الابوین عرض میکنم تجمع و بالقوت الجاذبه اجزاء قضائیه ثم تجعلها اخلاطا و تفرز عنها بالقوت المولده ماده المنی و تفرز و تبت بله و تفرز عنها ماده المنی و یا نه و تفرز بله و تفرز و انها بالقوت المولده ماده المنی و تجعلها مستعده لقبول قوت من شأنها اعداد الماده و تسهیلها انسانا بالقوه و تلک القوه صورت حافظتون. بله اونجاها خلاصه صحبتی شد. حالا این باید یک مزاجی، یک خلاصه کیفیتی در این معنی پیدا بشه که اون خلاصه کار صورت اعضا و شکل اعضا رو به عهده داره. مرحوم حاجی جوابی که باز از این وجه میدن، ایشون میفرماین که به گمان من سبب ذکوریت و انوثیت غلبه منی یکی از مرد و زن بر دیگری است. یعنی اگر منی مرد بر زن غلبه پیدا کرد، پسر به دنیا میاد، و اگر برعکس دختر متولد میشه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرماید: الثامن ان کثیرا من الحیوانات یتولد من غیر جنسه. بسیاری از حیوانات فرزندی که متولد میشه از غیر جنس خودشون است. مراد از جنس در اینجا نوعه، یعنی از غیر نوع خودشونه. مرحوم حاجی فرمان در بعضی از نسخه ها داره که یتولد و ان جنسهی، یعنی لا ان نوعهی، که پس بنابراین اینجا اگر من غیر جنسهی باشه باید جنس رو به معنی نوع بگیریم، که مثال هم میزنن به قاطر. مرحوم حاجی در حاشیه کل بغل که قاطر باشه که از اسب و الاغ متولد میشه. فلا یمکن ان یکون ذالک کما قالو. پس نباید قول بقراط درست باشه که اجزای منی از اعضای والدین جدا میشه. العاشر وجه دهم، الغصن من الشجر الذی لم یثمر بعدو. بله ها، وجه تاسه رو نخوندیم. اتاسه قد یسفد الحیوان و سفادن واحدا. گاهی وقتا حیوان یه آمیزشی داره. فیتولد منه حیواناتون اکثر من واحدن و ربع ما کانوا ذکورن و اناسا. میبینید چند قلو متولد میشه که تعدادشون مذکرن تعدادشون مؤنث. خب این اگه بنا باشه از اعضا والد منفصل بشه، خب دیگه چند قلو نباید باشه، یه قلو باید باشه. و اگر چند قلو شد چطور؟ باز بعضیشون عرض میکنم پسرن، بعضیشون دختر. العاشر الغصن من الشجر الذی لم یثمر بعدو و یغرس فیثمر. وجه دوم اینه که شاخه یه درختی که تاکنون میوه نداده و یغرس و قلمه زده میشه فیثمر، میبینی همون شاخه میوه میده. و کان یجب الا یثمره، و حال اون که طبق قول بقراط باید میوه نده. چرا؟ لأن الشجرة التي اتخذ منها لم يثمر. چون اون درختی که این شاخه از اون درخت گرفته شده بار نمیداد، میوه نمیداد. والاجزاء المأخوذة منها يجب ان تكون غير مثمرة، باید اون شاخه ای هم که از اون درخت گرفته میشه اون اجزا هم نباید مثمر باشه. اللهم الا ان یغان، مگر کسی بنابر قول به خلیط و کمون و بروز بیاد اینجا و درست بکنه. اینجوری گفته بشه که اجزاء الثمره مخلوطتون به اجزاء الغصن، یعنی از باب کل شیء فی کل شیء ثمر در شاخه هست. اجزاء ثمره این خلیط هم که میگن به خاطر همینه، مخلوط با اجزاء شاخه هست، یعنی هر چیزی با هر چیزی مخلوط. الا ما یقوله اصحاب الخلیط، بنابر قول به خلیط یا قول به کمون و بروز که معناش اینه که کل شیء فی کل شیء یک منطارتن و یبرز و اخرا. دیگه نه دیگه، حالا باید در جای خودش این رو دید. البته این حالا ابطال شده در باب اثبات حرکت کیفی. فَإِنْ كَانَهَا كَذَا فلا یبعد ان یکون فی الحیوان کذلک. خب حالا اگه کسی بیاد با قول به خلیط این مورد رو درست بکنه، ما اینجوری میگیم، میگیم که خب بنابری قول به خلیط هم ما لازم نیست به قول بقراط قائل بشیم که بگیم اجزای منی از همه اعضا، نه یه جز از یه عضوم که جدا بشه دیگه کلش این فی کلشه، همه اعضا در همون جز هست، یه لازم نیست به قول بقراط. فَإِنْ كَانَ هَكَذَا، یعنی اگر بخوایم به قول به خلیط قائل بشیم، فلا یبعد ان یکون فی الحیوان کذلک. خب این احتمال در حیوان هم میاد که همه اعضای حیوان در یه جزش هم هست، و علی هذا لا یحتاج ان یجی البذر و المنی من کل جزء، بل جزء شیء، بل جزء شیء واحد من البدن یک فی ذلک. بنابراین بنابر قول به خلیل دیگه لازم نیست که بذر در مورد درخت و منی در مورد حیوان از هر جزئی جدا بشه، از هر جزء درخت یا از هر جزء بدن حیوان، بلکه جزء یه عضو بدنم که همون انثیین باشه از همون جام که جدا بشه، که ارسطو میگه یک فی فی ذلک کافیه که یه درخت حادث بشه یا یه حیوان متولد بشه. چرا اس فیه جمیع الاعضا اجزا؟ چون در همون جزء همه اجزا و همه اعضا هست. فثبت به هذه الوجوه ان المشابهت ليس سبب الفاعلی و اختلاف صور الماده بل القوة المصورته بحسب استعداد الماده الحاصله من اعداد القوة المغيره. پس ثابت شد با این وجوه دهگانه که مشابهت ولد با والدین، این سبب فاعلیش اختلاف عرض میکنم صور اعضاء ماده که الان بالفعل درش هست که مستلزم دور و تسلسل بود نیست. یعنی ما نمیتوانیم این صور اشکال اعضاء رو مستندش بکنیم به اجزاء ماده منی، نه، یه قوه مصوره میخواد، بلکه قوه مصوره بر حسب، بلکه سبب فاعلی قوه مصوره است به اذن الله، البته بر حسب استعدادی که ماده منی پیدا میکنه برای پذیرش صورت اعضا، که اون استعداد ماده هم حاصل میشه از آماده کردن قوه مغیره اولا و مفصله که از قوای مولده است و میاد اجزای منی رو برای پذیرش صورت اعضا آماده میکنه. خب فهازهی وجوه نقلها الشیخ عن المعلم الاول، اینها وجوهی است که ابن سینا در شفا از ارسطو نقل کرده. دالتون علی ان المنیه جوهر متشابه الاجزا، که دلالت میکنه بر قول ارسطو و رد میکنه قول بقراط رو. ولی البحث فی اکثرها مجالون، برای اشکال در بیشتر این وجوه میدان هست، کما فعله العلامه شیرازی فی شرح کلیات، در شرح کلیات قانون قطب الدین شیرازی این اشکالات رو کرده که مرحوم حاجی هم بر بسیاریش در حاشیه اشکال کرد. ولعل غرض المعلم الاول من تلک الوجوه ليس ايراد الكلام على نمط البراهين على هذا المطلب، احتمالا مقصود ارسطو از این وجوه این نبوده که برهان اقامه بکنه بر عقیده خودش، بل غرضه مقابله الوجوه المذکوره فی عدم تشابه اجزاء المنی به وجوه اخرى مشارکت معها فی المعخذ و الطرق علی ان المنی متشابه الاجزاء، بلکه غرضش این بوده که مقابله بکنه با این وجوهی که ذکر شد در عدم تشابه اجزاء منی، عرض میکنم بلکه غرضش اینه که مقابله وجوهی است که ذکر شد توسط بقراط در عدم تشابه اجزاء منی و اختلاف اجزاء منی، خواسته با اون وجوه بقراط مقابله بکنه به وجوه دیگری که این وجوه دهگانه باشه، اونا وجوه سگانه بود که بقراط ذکر کرده، به وجوه دیگری که مثل همون وجوه در مأخذ و مشرب و عرض میکنم طریق و شبیه هم اوناست، یعنی خلاصه هر دو شبیه همن و از خلاصه همون طریق اون وجوه شبیه همونها، اینم خواسته مأخذ نیم اون آبشخورش، اون مشربش، اون مستندش، اون محلش، از همون جاهایی که اون وجود رو شبیه همونا، اینم خواسته مقابله بکنه بر این که منی متشابه الاجزا. اقول ولحق و اندنا ما ذهب الیه بالبرهان. حق به نظر ما همون نظر ارسطوست، اما حق با برهان، با برهانی که ما میگیم والبرهانو افاده از ید من ذلک، برهان بیش از این وجوه دهگانه رو افاده میکنه، بیش از اینها رو افاده میکنه، یعنی برهان هست بر این مطلب، ما میتونیم نهی که به این وجوه بسنده بکنیم. و هو ان المنیه لیس فی ذاته جوهرن تام الجوهریه فی تحصله نوعی و فی صورته طبیعیه. و اون برهان اینه که منی، ماده منی، این یک جوهری نیست که تمام باشه و تحصل نوعی داشته باشه، مبهمه، تعین نداره، تحصل نداره، یه نوع تمامی نیست و تام نیست در صورت طبیعی و صورت طبیعی خودش، یعنی بدون صورت این ماده تحققی نداره، تمامیتی نداره. کسائر الجواهر المعدنیه و غیرها، مثل بقیه جواهر معدنی و غیر اونها که در اونها هم ماده بدون صورت هیچ تحققی نداره. و لذالک لا یبقا علی ما هو علیه ساعتا کسائر رطوبات الفضلیه، به خاطر همین که ماده تحصلی نداره، لذا مثل بقیه رطوبات عرض می کنم فضولات هضم، مثلا مثل فرض کنید رطوبت مثلا اشک، بینی، این دوامی نداره چون ماده منی تحصلی نداره به خودی خود، کسائر رطوبات لحظه ای خلاصه بقا نداره مثل بقیه رطوبات، مثل اشک چشم، آب بینی. فحکمهو حکم المادت الاولا فی قصور تجوهرها ان تمام الا بما ینزاف و الیها من از صور فیسیر و بها شیئا نوعی یتهدبها و ینقلب الیها. حکم بله نه یتهدبها چی؟ یتهد بها درست، بل بل بل، فیسیر و بها شیئا نوعی یعنی یتهد و بها و ینقلب و الیه. حکم منی حکم هیولای اولاست در این که جوهرش از تحصل قصور داره، کاستی داره، مگر به واسطه صورتی که بهش اضافه بشه و این ماده به واسطه اون صورت یه نوع محقق محصلی بشه که یتهد و بها، که اون عرض میکنم و ینقلب و الیها که فیسیر و بها، که فیسیر و به واسطه اون صور اون ماده یه نوع میشه که یتهد و بها، که اون نوع یا مثلا اون نوع بله اون ماد که اون منی یتهد و بها متحد با اون صور هست و ینقلب و الیها و تبدیل میشه به اون صور. یک دقیقه اگر آقایون سب بفرماین، پدر بزرگوار حضرت آقای امیدیان که در جلسه هم حضور دارن به رحمت خدا رفتن و امشب هم مثل که مجلس فاتحی در مدرسه امام باقر بعد از نماز مغرب و عشاء رو دارن برگزار میشه، آقایون یه حمدی برای ایشون و با یه طلب مغفرت قرائت بفرمایند و ادامه بحثم انشاءالله فردا.